السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي. مثلث او اومه ورځ نن یکشنبه ده، د زمري اسد 28 د اګست 13 خبرونه په خبرونو پیلوو. نن د زمري اسد میاشتې 28 د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 115 کلیز سره برابر ده. افغانستان 115 کاله مخکې په دې ورځ له برېټانیا سره د یوې معاهدې پر بنسټ خپلواکي اعلان کړه. که څه هم افغانستان هیڅکله د انګریزانو بشپړه مستعمره نه وه، خو انګلو افغان 3D تړون پر بنسټ د برېټانیا حکومت د افغانستان بشپړه خپلواکي په رسمیت وپیژندله. نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې او دا ورځ به په ځینو ښارونو کې ولمانځل سي. ځینې افغانان وایي چې پخوا به دا ورځ په ډېره شاندارو توګه لمانځل کېده او دا جشن به څو ورځې وو، خو په 2018 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې لمانځنه د پخوا په څیر نه ده پاتې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو امکان شته. دغه راز په غزنی، زابل او کندهار کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 میلی مترو پورې وي. دغه ریاست وایي د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې اټکل شوی دی. د شپږیزې لیګ په لړ کې به نن یکشنبه دوی لوبې وسي. د امو او بست لوبډلې نن سهار 9 بجې سره سیالي کوي. په دویمه لوبه کې د ماپښین 2 بجې د بند امیر او سپین غر لوبډلې سره مخامخېږي. دغه سیالي به د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې وسي. پرون د مس عینک او بست کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه. مس عینک لوبډلې دغه لوبه د دو لوبغاړو په سوځېدو سره وګټله او د اتو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. د شپږیزې لیګ سیالۍ د افغانستان له 5 بیلابیلو زونونو څخه د 5 لوبډلو په ګډون د اګست پر 12 په کابل کې پیل شوي او د اګست تر 15 به دوام کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړنګ روغتیایي چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیلو د تخلیه نوی حکم صادر کړی او د حماس د توغندیو د توغولو په ځواب کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژلي او لسګونو نور ټپیان کړي دي. حماس ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا ډېری وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي وو چې 8 ماشومان او 4 ښځې پکې شامل وې. د اسرائیلي ځواکونو په ځواب کې ویلي چې په سیمه کې د پولو د ساتنې پر تاسیساتو یې حمله کړې. له هغه ځایه چې په خبره یې پر اسرائیلي ځواکونو ډزې شوې او زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. د اوکراین لویه څارنوالي وایي د هغې قضیې په باب یې دوسیه پرانیسته چې ادعا کېږي د اوکراین له یوه سرتیري پر روسیې د ناڅاپي حملې پر مهال سر غوڅ کړی شوی دی. په هغه ویډیو کې چې وړمه ورځ پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي، ښکاري چې د روسیې یو سرتیری د یو پرې شوي سر تر څنګ ولاړ دی او ادعا کېږي چې دغه سر د یوه اوکراینی سرتیری دی. د ډیپ سټیټ په نوم د ټلګرام په چینل کې دغه روسیې سرتیری د روسیې د سمندري لوا غړې بلل شوی دی چې د بلګرود سیمې کولو تیلوفکا پوستې ته څیرمه ګمارل شوی دی. د ټلګرام د دې چینل په وینا اوکراینی ځواکونه تیره دوشنبه په دې سیمه کې په جګړه بوخت وو. دا لومړی وار نه دی چې روسي ځواکونه د اوکراین په دیش میاشتنۍ جګړه کې داسې یوه ویډیو خپروي.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد، اما تا به امروز هیچ کشور در جهان حکومت آنها را بر رسمیت نشناخته. با این حال برخی از کشورها از تعامل با طالبان سخن می‌گویند. در این برنامه به بررسی تعامل طالبان با کشورهای همسایه و ویژه ایران و تاجیکستان می‌پردازیم. این روابط چه فرصت‌هایی به همراه دارد و چه نگرانی‌هایی را برمی‌انگیزد؟ گپ میزنیم با طاهر سفر از بخش تاجیکستان و قدرت شهیدی از بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. خب جناب شهیدی، بیاین مرور داشته باشیم بر روابط بین طالبان و تهران در 3 سال گذشته که با فراز و نشیب های هم به همراه بوده.
طالبان سه سال پیش که قدرت سیاسی رو برای دومین بار در افغانستان به دست گرفتن، جمهوری اسلامی نه به طور علنی و در پشت صحنه به نوعی استقبال کرد. به چند دلیل، طالبان نیروهای آمریکایی مستقر در همسایگی ایران رو از اون کشور بیرون کرد، یا آمریکایی‌ها خودشون داوطلبانه خارج شدن. این یک امتیاز برای جمهوری اسلامی که آمریکا رو دشمن اصلی خودش میدونه. دوم که نه یک حکومت دموکرات و سکولار، بلکه یک حکومت دینی طالبان بر سر کار قرار داد، و اینم از نظر ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی نکته مثبتی به حساب می آمد. و مسئله دیگه این بود که احتمال این که تنش بین افغانستان و ایران کمتر بشه با روی کار آمدن طالبان از نظر مقامات جمهوری اسلامی بیشتر بود، تا زمانی که حکومتی که مورد حمایت آمریکا بود در افغانستان و در کابل سر کار بود. این سه دلیل اصلی بود که جمهوری اسلامی به نوعی در اوائل سه سال پیش استقبال کرد غیر علنی از بر سر کار آمدن طالبان در افغانستان.
اما بعدا شاهد درگیری های مرزی و مثلا سر و صداها در مورد حقابه هم بودیم که رئیس جمهور سابق ایران آقای رئیسی حتی اخطار داد به طالبان در مورد حقابه.
این درسته، مسئله حقابه مسئله که چندین دهه هست بین ایران و افغانستان مشکل هست و تبدیل به یک مشکل لاینحل شده، برای اینکه افغانستان و ایران کشورهای خشکسالی هستند و نمیتونن به یک تفاهم و یا تعامل روی مسئله برسن. درگیری های مرزی هم بیشتر مسئله قاچاق و مسئله امنیتی، رفت آمد گروه ها به ویژه القاعده و داعش بود بین مرزهای ایران و افغانستان که در دو سال اخیر تا حد زیادی فروکش کرده، ولی مسئله آب هیرمن همچنان پابرجاست. نه طالبان و نه حکومت جمهوری اسلامی گرچه همدیگر رو تهدید میکنن، ولی عملا کاری انجام نشده و طالبان گرچه ادعا میکنه که به ایران حقابش داده، ولی عملا چیزی به ایران نرسیده. ولی مسئله ها جانبی هست، نه مسئله اصلی بین رهبران جمهوری اسلامی و رهبران طالبان در کابل.
و از لحاظ ایدئولوژیک هم برخی از ناظران و تحلیلگران به این باورند که بین ایران شیعی و طالبان سنی مشکلات ریشه‌ای وجود داره، که میشه یک مقایسه بکنیم این موضوع را با حاکمیت اول طالبان، بعداً در این مورد بیشتر گپ میزنیم. خب بیاین یک نگاه بیاندازیم به تاجیکستان و ببینیم که مسیر مناسبات طالبان و تاجیکستان در سه سال گذشته چگونه بوده، چی تغییرات و تحولات مهم در این مناسبات رخ داده.
اونگونه که قدرت گفت، بعد از بازگشت طالبان به قدرت در سه سال پیش، برعکس ایران در تاجیکستان این شعار بود که آمد بسترم از آنچه می ترسیدم. تاجیکستان همیشه مخالفی سرسختی طالبان بود از سالهای 90 به این طرف، و همیشه از این گروه افراطی تنقید میکرد. و وقتی که طالبان به قدرت برگشتن، نیوم علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که هیچگاه رژیمی رو که از طریق ظلم و استبداد و سرکوب به قدرت رسیده است اعتراف نمیکند، و همیشه از منبرهای بین المللی و همچنین از منبر سازمان ملل گفت هیچگاه طالبان را به رسمیت نمیشناسد، و هنوز هم که واقعا به رسمیت نمیشناسد. اما با گذشت یک دو سال، بگیم تقریبا سه سال، این سیاست اندکی تغییر یافت و حکومت تاجیکستان با وجود آن که طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما انتقاد از صحنه‌های بین المللی را کمتر کرد. و
شاید به دلیل نفوذ و تاثیر روسیه بر تاجیکستان بوده یا چیز دیگه، برای ازی که ما دیدیم که مناسبات بین مسکو و طالبان آرام آرام صمیمی شد ظاهرا.
و این هم هست که روسیه و همسایه بزرگ دیگری تاجیکستان چین با گذشت مدت با طالبان ارتباط هم برقرار کردند، یک تعامل بین اونها هست. و چون تاجیکستان که پایبند این دو قدرت در منطقه هست هیچگاه نمیتوانست مثلا با رأی خود و خواسته خود بزیدی یا میگیم که بزیدی طالبان برخیزد و همین گونه که گفتم به تدریج تنقیدها را کمتر کرد و عین زمان ارتباط اقتصادی هم نگه داشته می شود و داد و گرفت بین دو کشور وجود دارد و در این چند سال اخیر بعد از به تدریج پنج بازار نزدی مرزی که قبلا باز بود و مردمان دو طرف اونجا می رفتند و داد و گرفت و تجارت می کردند باز شد و پنجمینش آخری سال 2023 بود که در بدخشان است و عین زمان با وجود آن که طالبان در قدرت هستند و حکومت تاجیکستان آن را گروهی افراطی می خواند و به رسمیت هم نشناخته است، اما اجازه می دهد که مردمی اون طرف مرز بیان به خاک تاجیکستان در اینجا چیزی بخرند یا چیزی بفروشند و برگردند به اون کشور. آنگونه که گفتم با گذشت چندین سال اگرچه حکومت همچنان مخالفی بودنی طالبان در قدرت است چون گروه افراطی میداند، اما ناچار و با نظر داشت سیاست های قدرت های دیگر منطقه اندک موقعی نرمی را نسبت به این رژیم پیش گرفته است.
بیاد داریم که در دهه 90 میلادی در دور اول حکومت طالبان روابط اونها با جمهوری اسلامی تا آستانه یک جنگ تمام عیار پیش رفت، اما در این دوره جدید روابط بین طالبان و تهران همونطور که پیشتر هم گفتیم به نظر میرسه که دوستانه باشد. دلیل اصلی تغییر فعلا در چیست؟ اگر شما اشاره رساندین در فرامان مقایسه بکنیم با
دو عامل است، یکی اینکه در دوره اول طالبان اساسا با جنگ اومد افغانستان رو تصرف کرد و بر کابل حاکم شد، و در دوره دوم بین جنگ با جنگ و مذاکراتی که در دوحه قطر انجام شد، یعنی مجموعه این دوتا عامل سبب شد که طالبان نه فقط با جنگ بلکه با مذاکره مستقیم با آمریکا نیروهای خودش رو در کابل مستقر بکنه و حکومتی که الان 3 سال در دستش است در اونجا فعالیت بکنه. مسئله دوم این هست که در دوره دوم سربازان آمریکایی در افغانستان مستقر شده بودند در همسایگی ایران، و ایران هر کاری که میتونست و میخواست انجام بده که نیروهای آمریکایی در همسایگی ایران دور بشن، همونطوری که در بقیه کشورهای منطقه هم ایران تمایلی نداره که سربازان نیروهای آمریکایی در اونجا باشن. این دو عامل بود که تغییر داد نوع نگاه رهبری جمهوری اسلامی رو به طالبان. یک عامل دیگه هم هست که طالبان هم در عرض این چند سال از حکومت اول تا حکومت دوم تغییر کرده، و به نظر من
حتی پیش از اینکه به قدرت باز بگردن اینها نمایندگانشان در تهران بودن،
در تهران بود، رفت آمد داشتن در سطوح بسیار بالا، و حتی وقتی که آقای پزشکیان رئیس جمهور شد هیئت بلندپایه طالبان با استقبال رسمی در تهران روبرو شد که نشون میده که حداقل در ظاهر اینها روابط دیپلماتیک خودشون رو تا یه حدی حفظ میکنن. ولی به نظر من طالبان هم در یکی دو دهه اخیر تغییر کرد. الان رهبران طالبان در افغانستان میدونن که فقط با جنگ نمیشه کشور رو اداره کرد. در نتیجه وقتی میگن که ما خواهان تعامل با جهان هستیم، یعنی اینه که میخوان روابط دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی دست کم با همسایگان خودشون داشته باشن، برای اینکه باید مردم افغانستان نان بخورن.
و همونطور که شما پیشتر اشاره کردین که ما طبعا پیش از اینکه طالبان به قدرت باز بگردن شاهد یک روند طولانی از مذاکرات در دوحه قطر بودیم.
بله.
و قطر با ایران روابط بسیار نزدیک و صمیمانه داره که برخی ها باور هستند که ممکن است این مناسبات بین دوحه و تهران هم به یک شکل تأثیر گذار باشه بر مناسبات بین ایران و طالبان. به هر حال شما از جنگ گفتین، خب نگرانی های هنوز هم وجود داره در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، مثلا گروه های جنگجوی هنوز هم گفته میشه که در حاکمیت طالبان حضور دارن، از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان گرفته تا جماعت انصار الله که تاجیکستان با عنوان دشمن خود میدانه. دلایل اصلی نگرانی تاجیکستان از حضور و قدرتگیری طالبان در افغانستان چیست؟ آیا این نگرانی ها بیشتر امنیتی است، اقتصادی است یا سیاسی؟
بیشتر نگرانی ها امنیتی است، چون تاجیکستان همیشه از ناامنی در همسایه کشور خود که با اون 1300 کیلومتر مرز دارد نگران بود و همیشه سعی از جامعه بین الملل میخواست که برای حل مسالمت آمیز این مناقشه در افغانستان کمک کند و در نهایت امر ما آنگونه که دیدیم طالبان آمدن سر قدرت و طالبان یک نظام دینی هستند که برعکس نظام دنیوی تاجیکستان. شما ببینید که در تاجیکستان مثلا زیاد گزارش ها که دیدیم و شنیدیم که نمیگذارن مردم مثلا چند سانتی متر ریش داشته باشند، اما برعکس در افغانستان شما خب شاید
مزید طور دیگری هست، شما مثلا هست که طالبان وضع کردن و اعمال کردن بر
برعکس و اونهای هستن که مثلا بگویم که تا نیست نیمیتر ریش دارند و این حتما که به حکومت تاجیکستان و خوش نمی آید و نظام دنیوی که هست از نظام دینی همیشه در مخالفت بودند و نگرانی بیشتر از گروه های اونگونه که گفتی افراطی است که در مرز تاجیکستان هستند و اونها عبارت هستند از شهروندان تاجیکستان که زبانی به گروه های تندرو پیوستند و الان در مرز با تاجیکستان هم
مثلا شهروندان تاجیکستان که چندین سال پیش به صفوف داعش پیوسته بودند و رفته بودند به سوریه و حالا هم گفته میشه که یک شاخه به اساس گزارش های موثق شاخه خراسان داعش. یا ولایت خراسان داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعال است و ما دیدیم که چند قبل در حومه مسکو گفته شد که اینها پشت همو حمله امسا مرگبار بودن
و در قلمرو خودی تاجیکستان هم چند حمله انجام دادن و حکومت تاجیکستان هم پیوسته گفته است که نگران حضور این گروه های جنگجو هست، اگرچه طالبان گفتن که نمیگذارند هیچ گروهی از قلمرو این کشور کشورهای همسایه یا منطقه را ناآرام کند، ولی عین زمان ما حتی گزارش هایی میبینیم که در مرز تاجیکستان من چند پیش و مردم هشدار دادن که با خود همیشه سند هویت داشته باشند یا خارجا هم اگر بروند احتیاط کنند، که این هم نگرانی از حضور این گروه هست و حمله های احتمالی گروه های جنگجو به تاجیکستان و سیرت ناامنی به کشور و بعد از این به دیگر کشورهای آسیای مرکزی. ولی این زمان حکومت تاجیکستان دیدیم در مرز نیروهای زیادی را تقویت داده و هم تمرین های با جلبی هزاران نفر در مرز برگزار کرده
و طبعا شاید جالب باشه بر مخاطبان ما که کمی بیشتر بدانند در مورد تعامل یا مناسبات بین طالبان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای همسایه تاجیکستان، که حتما کمی بیشتر در این مورد هم گپ بزنیم. اما اگر بر بگردیم به مناسبات اقتصادی بین طالبان و تهران که چشمگیر بوده در این سه سال گذشته، جناب شهیدی یک کمی بیشتر با مخاطبان ما بگوین که نوعیت این مناسبات اقتصادی چگونه است، های قانونی است، غیر قانونی است. اینه برازی مطرح میکنم که هم طالبان و هم مقامات جمهوری اسلامی اینها دسترسی ندارن به سیستم بانکی بین المللی تا حالی که گپ میزنیم.
والا تمام مبادلات اقتصادی بین ایران و افغانستان الان غیر قانونی از نظر سیستم مالی و بانکی جهانی برگزار میشه. یعنی اینکه اگر ایران محصولات خودش رو از بنزین، پترول و گازوئیل و مواد غذایی به افغانستان صادر میکنه، این پولش رو یا به شکل نقد میگیره یا محصولاتی که از احتمالاً از طالبان دریافت میکنه، ولی حجمش بسیار زیاد نیست، برای اینکه خود اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بدی قرار داره. از یک طرف نمیتونه کمک اقتصادی به طالبان افغانستان بکنه، ولی از طرف دیگر هم به پول نقد احتیاج داره و طالبان تا حدودی دسترسی به دلار و یورو داره که میتونه در قبال محصولاتی که از ایران دریافت میکنه ارز بسیار مورد نیاز ایران رو به شکل غیر قانونی، اونطور که در ایران میگن به شکل چمدانی به ایران بفرسته. مسئله دوم اقتصادی هم است که با توجه به اینکه 4 تا 5 میلیون افغان در ایران به صورت قانونی و یا غیر قانونی زندگی میکنن، اینها هم اونایی که کار و درآمدی دارن به افغانستان به خانواده های خودشون پول میفرستن و این پول هم کمک میکنه که بخشی از اقتصاد افغانستان زیر سلطه طالبان به نوعی بچرخه. ولی حجم دقیق مبادلات تجاری چون که غیر قانونی هست و هیچ گزارش رسمی هم نیست که ما بدونیم در چه سطحی هستش، از این طرف دیگه هم هستش که افغانستان زیر کنترل طالبان از نظر صنعت و کشاورزی آنچنان پیشرفتی نکرده و خود جمعیت افغانستان هم با بسیاری از کمبودها روبرو است در داخل کشور.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر نازنین. خب برمیگردیم به بحث مناسبات بین طالبان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی. مثلا ما دیدیم که در این 3 سال گذشته ازبکستان هم تعامل داشت و هم مثلا دیپلمات طالبان را پذیرفت و هم از طرف دیگر نگرانی هایی داشت در مورد ساخت کانال مهم و استراتژیک قشتپه. یک کم در این مورد اگر به شنونده ها و مخاطبان ما بگویید.
برعکس تاجیکستان، هم ازبکستان، هم قزاقستان و هم ترکمنستان و قرقیزستان با دیپلمات های طالبان ملاقات داشتند و تجارتی بین این کشورها با افغانستان خیلی زیاد است، چون ازبکستان هم یکی از همسایگانی طالبان هست، افغانستان هست و همیشه معاملات زیادی بین دو کشور بوده است، چون راه قطار بین ازبکستان و افغانستان هست. اما تاجیکستان تنها کشوری است که به افغانستان نیروی برق میفرستد، میفروشد و بعد از اون که طالبان سر قدرت آمدند و این معاملات ادامه کرد، اکثریت تنقید میکردند که حکومت با وجودی که به رسمیت نمیشناسد اما همچنان تجارت را با افغانستان نگه داشته است. اما حکومت تاجیکستان میگوید که این تجارت نه به خاطر همکاری با طالبان است، بلکه یک کار خیر در حق مردم افغانستان است، چون ما نیروی برقی که میفروشیم برای مردم افغانستان است نه حکومتی طالبان. اما ازبکستان با وجود این تجارت دو کشور چندان بزرگ نیست، تقریبا 80 میلیون دلار است در سال، اما ازبکستان برعکس تاجیکستان تجارتش اگر اشتباه نکنم تا از میلیاردها دلار هم زیادتر است و عین چیز هم با قزاقستان که گروه طالبان را از فهرست سازمان های تندرو و افراطی بیرون آورد. تاجیکستان تنها کار کرده است این است که کنسولگری افغانستان در بدخشان را به اختیار طالبان داد و عین زمان سفارت افغانستان در تاجیکستان همچنین از طرف یک دیپلمات مدیریت میشد
گورنو بدخشان یا بدخشان کوهی
بدخشان کوهی درست برای بدخشان و اما عین زمان سفارت افغانستان در تاجیکستان تحت مدیریت فردی است که هنوز هم طالبان را سخت تنقید میکند، یک رژیم مستبد و ظالم و خونخوار میداند که به گفته اون نباید در حکومت باشد.
تشکر. خب جالب است ببینیم که نوع نگاه مردم در ایران چگونه است و حضور طالبان در افغانستان، برای این که شما میدانید ما پس از بازگشت طالبان به قدرت یا اندک پس از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال گذشته شاهد شکلگیری جنبش برابری زنان در افغانستان بودیم با شعار نان، کار، آزادی و بعد دیدیم که در تقریبا 2 سال قبل در سال 2022 بود پس از کشته شدن مهسا امینی جنبش اعتراضی عمدتاً زنان در ایران پدید آمد با شعار زن، زندگی، آزادی. بشه کم در این مورد گپ بزنیم.
از دهه ها پیش بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و بعد از اون که طالبان برای بار اول و بار دوم حکومت رو در دست گرفت، اکثریت مردم ایران خوشنود نیستن از این ماجرا، برای اینکه طالبان یک گروه افراطی اسلامی تندرو هست، مخصوصا رفتارش و کردارش و ایدئولوژیش علیه دختران و زنان. چون جامعه ایران با 85 میلیون جمعیت، گرچه حکومت اسلامی هست، و یک جامعه سکولار و روشنفکر است. زنان ایران که نیمی از جمعیت ایران هستند، بیشترشون تحصیل کرده هستند و دسترسی دارن به علم و دانش و جنبش‌های مدنی که در اروپا و آمریکا بوده و هست، و این مسئله تاریخی هست. این است که یه فرق اساسی هست که جمهوری اسلامی بعد از 45 سال هنوز نتونسته صدای زنها در ایران رو ساکت بکنه، ولی طالبان افغانستان با زور اسلحه و سرنیزه تلاش کرده و تلاش میکنه که صدای دختران، زنان و حتی مردان رو خاموش بکنه.
و این تأثیر رفتار طالبان در افغانستان بر جامعه ایران چطوری بوده؟ مثلا در فضای مجازی گاهگاه ما از رفتارهای طالبانی و از این نوع چیزها میشنویم.
این چندین سال هست که وقتی که در ایران، تا حتی چند سال پیش که در برخی شهرهای مثنوی مثل قم، اصفهان و یا مشهد، زنان رو به اتهام‌های مختلف در ملأ عام شلاق می‌زدن، و یا رفتارهایی که جمهوری اسلامی با زنان در مسئله حجاب داره بین مردم در کوچه و بازار، یعنی میگن که این رفتار طالبانیه، یعنی از ایدئولوژی طالبان سرچشمه گرفته که چنین رفتاری با زنان بکنه، و بین مردم خیلی جاری هست که میگن اگر رفتاری که ماموران حکومت جمهوری اسلامی با دختران و زنان ایرانی میکنن در شهرهای مختلف، در اتوبوس، در مترو، در جاهای مختلف، در ادارات، این رفتار طالبانی دهه ها پیش است که معروف است، و این سبب شده که مردم ایران خوشنود نباشن از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، ولی بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی از این مسئله تا حدودی خوشنود هستند.
خب شاید جالب باشه که ببینیم دیدگاه های عمومی در تاجیکستان نسبت به حضور طالبان در افغانستان چگونه است. آیا نظر غالبی وجود داره یا دیدگاه ها متنوعی است در این مورد؟
در تاجیکستان نظر یگانه همیشه این بود که طالبان یک گروهی بد هستند، و از نظری رفتار با اون گونه که قدرت گفت، با زنان، حقوق انسان و دیگر حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی انسان. و در تاجیکستان اکثرا مخالفی اون هستند که طالبان در قدرت است، و همیشه راجع به طالبان شما اگر در شبکه‌های اجتماعی ببینی همیشه با استهزا، با تمسخر نگاه میکنند، و آن گونه مثلا هر نوع ویدیوهایی که از افغانستان با حضور طالبان میاد اونا را به مسخره میکشند. و بعد از بازگشت طالبان این بود که مثلا دیگر تلویزیون‌های افغانستان که در تاجیکستان میشه محبوب بودند و مردم زیاد اونا را میدید و مثلا در برنامه‌هاشون شرکت میکرد، چه از تاجیکستان میرفتن یا از افغانستان میامدن، دیگر اون وضع نیست. در تاجیکستان دیگر برنامه‌های مثلا تلویزیونی طلوع رو کمتر میبینند، ولی عین زمان شاید گروه‌های
میخواستم بپرسم که شاید جالب باشه مثلا که برای گروه‌های محافظه‌کار یا اسلامگرایی که در تاجیکستان هستن، اونا دیدشان چگونه هست استاد به حضور طالبان در افغانستان؟ آیا مخالف هستن یا موافق هستن؟
البته گروه های مثلا بزرگ نیستن، ولی این زمان شما در شبکه های اجتماعی گاه شما زیری برنامه های ما یا که مثلا هر جای دیگر کامنت های میخونید که میگوین کاش در تاجیکستان هم چون حکومت مثل طالبان بود که سیاست دین اسلام و شریعت را پیاده میکرد. این گونه حرف هستند اما کمتر خوشبختانه.
و کوتاه اگر یک نگاهی بیندازیم که تحلیلگران و ناظران چی میگن، چی پیشبینی های وجود داره در مورد تاثیر حضور طالبان در افغانستان بر آینده ثبات در ایران و در کل در منطقه؟
والا بیشتر تحلیلگران بر این نظرن که طالبان در دوره دوم حکومتش که الان شد 3 سال، نیروهای آمریکایی و قبل از اون نیروهای روسیه رفتن بیرون، یک مقداری بل اجبار عاقل‌تر شده و فهمیده که اگر بخواد حکومت خودش رو بر افغانستان ادامه بده